دستامونو میشوریم خشک نشه دستامون و اگزما گرفت.
اصلا دیگه چیز نه، پوستت رفته.
خدا کنه.
یه مدت نزن دوباره یه لایه پوست جدید تشکیل
کنه. خب حالا تو هم همسایه‌ها خیلی ممنونیم از اینکه اومدین با ما هم فکری کردین، نظر دادین. ایشالله که زندگی هممون همطوری روز به روز بهتر بشه، کنار بیاییم با این کرونا، یا حالا بره یا ما کنار بیاییم دیگه. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران. به ساعت 15:31 رسیدیم و نوبت میرسه به پخش برنامه زنده از رادیو تهران. بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. اگر سوالی ذهن شما رو مشغول کرده حتما میتونید از رادیو تهران بپرسید. امروز هم در خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود. کارشناس تکنولوژی آقای مهندس آرش سروری و کارشناس آشپزی جناب آقای شجاعی. دو شماره تلفن در اختیار شماست. 2265-2465 و سامانه پیامکی 3094. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس سروری، خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید.
سلام فرقه خانم نیرومند و سلام به شنونده خوب رادیو تهران. خوشحالم که در روزه آغازین ماه داغ تیر ماه در تابستان با شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. من در آغاز این گفتگو باز هم شماره تلفن ها رو اعلام میکنم به خاطر اینکه دوستان ما زمان رو از دست ندن و سریعتر سوالاتشون رو مطرح کنن. 2265-2465 و سامانه پیامکی 3094. اولین سوال رو خدمتتون مطرح میکنم آقای مهندس. گفتن بله. چرا وقتی که گوشی رو آپدیت میکنیم برخی از برنامه ها بالا نمیاد، چه کارش بکنیم؟
ببینید خانم، وقتی شما گوشی رو آپدیت میکنیم یک سری از المان ها عوض میشه و شما باید اون برنامه رو آپدیت کنیم. بهترین روش اینه که حالا اگه اندرویدی به خصوص از طریق حالا مارکت هایی که هست و فروشگاه ها و بازارهای اندرویدی که هست، اون برنامه ها هم با توجه به سیستم عامل جدیدمون آپدیت بشن. کافیه که فقط شما در واقع برید داخل اونها و به روز رسانی رو بزنید، اون برنامه آپدیت میشه و معمولا اجرا میشه. اگر بعضی برنامه ها ممکنه نسخه ای برای اون اندروید جدید ما نداده باشن که معمولا اندروید هم سالی یک بار ارائه میشه، اون باعث میشه که اون برنامه متاسفانه کرش کنه و اجرا نشه روی سیستم. البته خیلی احتمالش کمه ولی اکثر برنامه رو آپدیت کنن میتونن پخشش کنن.
بله، راجب به هر حال خرید گوشی ها که الان تو بازار هست که توصیه‌تون چیه؟ از لحاظ قیمت هم مناسب باشه، از لحاظ شرایط هم مناسب باشه، حالا قطعات یدکی هم داشته باشه، مشکلی از این بابت هم نداشته باشه، بفرمایید اگر موردی هست.
بله حتما. خرید گوشی ها رو معمولا خیلی از دوستان مشکل دارن و سوال میکنن. معمولا ملاک های مختلفی رو خانم من باید براش لحاظ کنید. ما همیشه میگیم بر اساس نیازتون گوشی رو انتخاب بکنید. اگر گوشی خاصی رو در واقع انتخاب بکنید، اگر من مثلا دوربین برام مهمه حتما برم سراغ گوشی که فلشش خوب باشه، دوربین سلفیش خوب باشه، دوربین پشت خوب باشه. بعضی سیم کارت براشون مهمه، اون دو سیم کارت ها خب قطعاً متفاوت هستن، میتونه از اونها انتخاب بکنم. بعضی برند براشون مهمه و خدمات پس از فروش، اون برند مورد نظرشون رو پیدا بکنن، حالا چینی هست، کره جنوبی، ممکنه حتی اروپایی باشه. و
الان هست قطعاتش؟
خیلی از برواقع قطعات حالا به صورت مختلف ممکنه وارد بازار بشه، ولی بعضی گوشی ها ممکنه قطعات سخت‌تر باشه. ولی معمولا گوشی اگر نو بگیرن خانم میروبن تا چند سال مشکل خاصی براشون پیش نمیاد. و اول از همه انتخاب کنن که اصلا سیستم عامل گوشیشون چی دوست دارن باشه. الان سیستم عامل های خوب مطرح آی او اس که برای اپل و اندروید که خب برای گوگل هست و شرکتی مختلفی اندروید میزنن. آماری که ما داریم 10% ایرانی ها تقریبا آی او اس و اپلی هستن و 90% از اندروید استفاده میکنن. قبلا میدونیم که سیستم عامل جاوا رو اون گوشی های قدیمی بود یا سیمبیان رو داشتیم و همینطور ویندوز که دیگه این سیستم عامل شاید کمتر از 1% یا 2% استفاده میشن. بعد میزان رمشون خیلی مهمه، شبکه های ارتباطی خیلی مهمه اگر میخوان گوشی بخرن، مشخصات خیلی میتونه فنی باشه، ابعاد مهمه، وزن مهمه، ساختار بدنه ممکنه شما فلزی دوست داشته باشید، پلاستیکی دوست داشته باشید، اینا خیلی میتونه مهم باشه. خانم من اصلا ورود در واقع به گوشیشون میخوام با اسکن اثر انگشت باشه، با رمز باشه، با تشخیص فیس یا چهره باشه، اینا خیلی تاثیر داره. برای کارایی هم خب پردازنده خیلی مهمه، حافظه داخلی خیلی مهمه، رم خیلی مهمه و همینطور صفحه نمایش خیلی مهمه، به خصوص اونایی که میخوان بازی بکنن. درسته. باید پردازنده رمشون و صفحه نمایششون قوی باشه. دیگه حالا ارتباطات و یه سری امکانات، مثلا رادیو داشته باشه، بلوتوث داشته باشه، اینا معمولا گوشی ها دارن. دیگه فیلمبرداری، صدا، امکانات نرم افزاری، حسگرها و اقلامی که جانبی هست، اینا توی خرید گوشی خیلی میتونه به دوستان کمک بکنه. اگه فروشگاه اینترنتی برن خیلی از اینا رو میتونن با هم مقایسه بکنن، نظرات مردم رو بخونن، حتی پرسششون رو بپرسن اونجا.
بله متشکرم. تلفن آماده، پخش بشنوید.
بله بله.
سلام، خسته نباشید. من یه گوشی سامسونگ M10 داشتم، بعد این خود به خود وقتی قفل گوشی که باز میکنه اینترنت روشنه، برنامه ها رو باز میکنه. بعد هفته پیش این سوال رو پرسیدم، گفتید که یه برنامه دارید این برنامه دیگر رو باز میکنه. میخواستم اینو از کجا بفهمید چه برنامه ایه؟ ممنون، خدا
بفرمید. آقای مهندس،
بله البته سوال سختیه، چون میگن قفل گوشی که باز میشه حالا یه سری برنامه ها اجرا میشه. این دوستان باید بدونن که مثلا بعد از چه حادثه این اتفاق افتاد. ممکنه گوشی حتی در اثر ضربه‌ای که خورده باشه مثلا یه بخشش دچار مشکل شده باشه، یا اینکه بعد از چه برنامه‌ای، ممکنه مثلا یه برنامه یه بازی رو نصب کردن بعد از اون این اتفاق افتاده. خب قطعا میتونن متوجه بشن که اون بازی رو اگر حذف بکنن مشکلشون حل بشه. اما حالا گلکسی M10 سامسونگ تقریبا گوشی خوبی هستش که میتونه دو سیم کارت هم هست استفاده بکنه. من فکر میکنم این دوستمون اگر یک آنتی ویروس موبایلی اندرویدی هم رو گوشیشون بریزن، میتونه ارتباطات و اتفاقاتی که داره تو گوشیشون میفته رو رصد کنه و اگر اتفاقی بیفته، چون بعضی وقت نرم افزاری اسپایور این کارو میکنن یا جاسوسی ها میتونن از اون استفاده کنن. یه بخش دیگه هم خانم نیرومند داره تو گوشی اندرویدی، کافیه برن توی سیتینگ یا تنظیمات و یه بخشی که اصطلاح میتونن دیوایس کیل، گزینه‌ای به نام مراقبت از دستگاه، دیوایس کیل رو بزنن، اونجا برنامه‌های بازشون، باتریشون، حافظه‌شون و امنیتشون نشون میده. میتونن اون بخش رو یکم اپتیمایز کنن تا این برنامه‌های بازشون بهینه‌تر بشه. اگر واقعا یه برنامه باز میتونن فورس استاپ کنن، یعنی برنامه رو اجبارا ببندن که اون برنامه در واقع بسته بشه و مشکلی براتون پیش نیاد. بعضی خود با این اتفاق، یعنی فرصت ها دیگه اون برنامه باز نمیشه تا شما نخواهید. امیدوارم که مشکلشون دیگه بعد از دو سه تا راه حلی که گفتیم حل بشه.
خیلی متشکرم. گفتن اگر شارژر مدام تو برق بمونه مشکلی براش پیش میاد یا نه؟ آقای حسین از احمدی،
شارژر یا شارژر به موبایل بس باشه نگفتن؟
نه توضیح نه، فقط احتمالاً جدا منظورشون بوده.
آره ببینید، شارژر به گوشی که ما معمولا میگیم گوشی جدید زیاد روشون تاثیری نداره، ولی در دراز مدت، یعنی شاید بعد یک دو سال ممکنه این قضیه اتفاق بیفته. ما معمولا حالا نرمالش اینه که 10-15% که میشه شارژ میزنیم و 100% میشه میکشیم. بله. اگه دقت کنید تو شارژر جدید وقتی 100% میشه دیگه تقریبا خودش شارژی نمیکنه و اتفاق خاصی نمیفته، ولی ممکنه چون به برق هست خب این به قطعات داخلی به تدریج صدمه بزنه، هرچند زیاد اثبات نشده این قضیه. بهتر گوشی فرصت بکشن، اگر شب شارژ میزنن مشکلی نداره، مثلا صبح رو خارج میکنن، ولی خب در دراز مدت ممکنه دچار باتریشون رو دچار اختلال بکنه. اگر شارژر خالی منظورشونه که بهتره به برق نباشه، چون به هر حال اون جریان برق رو داره میکشه، و یا اینکه فریز رو خاموش کنن یا شارژر رو همون تایش تمام کنن برق بکشه.
متشکرم. تلفنی بشنوید باز هم.
بله.
سلام، خسته نباشید. من یه گوشی J7 دارم، حدودا 2 سال خریدم، بعد هم تو ماشین هم منزل شارژ که میزنم پشتش خیلی داغ میشه. ممنونم، خدافظ.
بفرمایید.
بله، این مشکلم خانم ما زیاد داریم. J7 گلکسی J7 سامسونگ. ببینید، یکی از اتفاقات که گوشی معمولا البته شارژ میکنیم، گوشی خود منم همینطوری داغ میشه، و اگر ما از اون استفاده کنیم یا یه سری برنامه ها توش باز باشه، قطعا اون خیلی بیشترش میکنه اون گرما رو. پس بهتره وقتی گوشی به شارژ هست، اولا ما کاری با گوشی نداشته باشیم، بذاریم یکی 2 ساعت شارژ بشه و بعد از اون استفاده کنیم. حتی میتونیم دیتا، وای فای، بلوتوث و اتصالاتی که باز هستن و ارتباطاتش رو ببندیم که بهتر بشه. یه اتفاق دیگه اینه که بعضی تاور میندازن، تاورهای پلاستیکی، به خصوص این گرمای هوا که خود ما هم داغ میکنیم، بهتره اون کاورها رو جدا کنم و بعد به شارژ بزنم. من ترجیحاً هم خب شاید جلوی محیط سردی باشه یا جلوی کولر باشه تاثیر داره دیگه، مثل خیلی از چیزایی که داغ میکنم و خب با کول یا مثلا کولینگ کردم خنکشون میکنم. شاید این چند تا راه رو انجام بدن، پس کار نکنن، ارتباطات گوشی رو ببندن، منظور اون مثلا لوکیشنشون و دیتاشون و وای فایشون و اینها. اگر کاور داره کاور خارج بکنم، و ترجیحاً در جای خنک جلوی کولر باشه، خیلی
الان هم که الکل میزنیم برای ضد عفونی خودش خیلی به هر حال بلای جون موبایل است. بسیار
خوب. آره، ما همیشه گفتیم الکل حتما اگه میزنید با پنبه یا بله. دستمال بزنید که برای
بله همیشه تاکید فرمودید. خب تلفن دیگری رو بشنوید لطفا.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. من میخواستم یه دونه گوشی عاده بخرم، خواستم از آقای مهندس بپرسم اگر لطف کنه راهنمایی کنه که عاده کدوم مدلش بهتره. پلاس دارن، نمیدونم اس داره، چی یه راهنمایی بکنه. آده میخوام بخرم، دست شما در نکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، آده سامسونگ گوشی که فوریه 2019 اومده، یعنی 1 سال حدودن، و گوشیه که در واقع تاچ اسکرین 6.2 داره که خوبه، یعنی صفحه قدرتمندی داره و پردازندش خوبه، 2 گیگ رم داره. خب رم میتونست بیشتر باشه، ولی خب میره تو حوزه پرچم داره، ولی 2 گیگ رم برای مخاطب اون فکر کنم مناسب باشه. حدوداً باتریش 3400 میلی آمپر ساعتی که خوبه. معمولا اگه یه پاور بانک هم داشته باشن، 2-3 بار میتونن گوشی رو با شارژ کنن. تو رنگ‌های مشکی، آبی و قرمز اومده که فکر کنم خب مشکی براشون مناسب‌تر باشه. حالا اطلاعات بیشتری هم ازش هست، ولی من فکر کنم گوشی که در واقع انتخاب کردن گوشی خوبی هست و میتونه بهشون کمک بکنه. باتریش پرظرفیت، امنیتش پیشرفته است.
بله.
حافظه داخلی اگر میخواین 32 گیگ داره، ولی فکر کنم SD هم بخوره و بتونن از اون استفاده کنن. دوربینش هم دوربین تقریبا خوبی اونطور که من دارم میبینم.
عرض کنم، گفتم من گوشیم شارژ خالی میکنه، چیکارش کنم؟
شارژ چی؟
خالی میکنه.
آها، این مشکل ما همیشه داریم دیگه، یعنی از خب طبیعی هست. حالا احتمالا منظورش اینه که خیلی زود شارژ خالی میکنه،
شاید باتریشون کهنه شده مثلا.
آره آره، اگر باتریشون قابل تعویض هست ممکنه که، کاش به ما میگفتن که مثلا در چند ساعت از 100% به صفر نزدیک میشه. مثلا اگر من خودم مثلا گوشی خودم چون زیاد استفاده میکنم روزی 2 بار شارژ میکنم، یعنی صبح 100% این موقع ها الان دیگه شارژش خیلی کمه.
پس خوش به حال مخابرات، چه پول تلفنی میدین شما.
البته بیشتر استفاده خب مطالعاتی و دیتا و شبکه‌های اجتماعی و آره اینها، تماس خیلی کمتره، ولی خب قطعا اونا هم به نفع مخابرات هست. ولی من فکر میکنم اگر روزی 2 بار شارژ میکنن، اگر زیاد استفاده میکنن طبیعی هست، یعنی نگران نباشن. ولی اگر چند سال میگذره، یعنی حداقل 2-3 سال میگذره و این اتفاق افتاده، طبیعیه باتریشون اگر تعویض کنن شاید مشکلشون مرتفع بشه. ترجیحاً ارتباطاتی که بازه از اون قسمت بالا ببندن دیگه، مثلا بعضی وقت حواستون نیست، لوکیشنتون روشنه، بعضی وقت دیتاتون روشنه.
بله.
اینا خیلی تاثیرگذار هست.
گفتن چطوری ویندوز کامپیوتر خودم رو ارتقا بدم؟
ویندوز و آخرین نسخه که اومده 10 یا ویندوز 10 که خب ویندوز خیلی خوبی هم هست، معمولا مایکروسافت یکی در میون ویندوزاش خوبه. اگر ویندوز قدیمی 7 یا 8 یا 20 حتی دارن، میتونن در واقع DVD یا CD اگر داره و لپتاپشون میخوره یا کامپیوترشون میخوره، از اون استفاده کنن. میتونن از فلش استفاده کنن و از حافظه فلش، و صافی اون رو بس کنن، سیستم با دیویدی میاد بالا، گزینه اینستال رو بزنن نصف رو. یه گزینه‌ای داره که آیا می‌خواید روی ویندوز قبلی بریزید که این باعث میشه ویندوز قبلی تبدیل به این بشه. یه گزینه داره که می‌خواید ویندوز جدید نصب کنید، یعنی هم مثلا ویندوز 7 باشه هم 10. دیگه این روزا اینو پیشنهاد نمیدم چون 10 جا افتاده و ویندوز خوبیه به نظرم همون یه سیستم عامل داشته باشه. بعد از نیم ساعت از طول کاری سیستمش رو نهایت یک ساعت ویندوز مراحلش میره جلو، فقط ما با چند تا تنظیم انجام بدیم و به راحتی ویندوز نصب.
بسیار خب، من این سوال رو بپرسم، خواهش میکنم خیلی سریع لطفاً پاسخ بدین. ارغوان گفته که من گوشی آیفون دارم، حافظه داخلیم پر شده، باید چی کار کنم؟ از چه برنامه میتونم برای پاکسازی استفاده کنم؟
توی آیفون یه مقدار متفاوته، ما گفتیم کمک آیتیونز و اتصال کامپیوتر میتونن در واقع اون رو منتقل بکنن روی لپتاپشون که مشکلشون حل بشه، اما یک سری از اتفاقات میره رو کش حافظهشون، حافظه نهانشون اصطلاحا. توی بخش تنظیمات اون برنامه برن و اون کلیر کش رو بزنن تا اون حافظه نهانشون خالی بشه. بیشتر هم اینستاگرام، تلگرام، اینها حافظه های نهان رو میگیره، چون شما ویدیو دارید، صدا دارید، عکس دارید و اگر اونها خالی بشه چیزی که اضافه است معمولا یه ریفرش میشه و اتفاق میفته. البته اینکه نرم افزارا هم هستن که باید سرچ کنن و برای بهینه سازی استفاده کنن. معمولا به اسم کلیناپ میموری همچین اسمی اگر سرچ کنن میتونن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مهندس سروری، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما. تا لحظاتی دیگر گفتگو را آغاز خواهیم کرد با کارشناس محترم آشپزی جناب آقای شجاعی. لطفاً از طریق شماره‌های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیمک 3094 سوالات خودتون رو مطرح کنید، از رادیو تهران بپرسید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای شجاعی، خوش آمدید.
درود بر شما سعید خانم نیومن، همچنین همه شنوندهای خوب رادیو تهران. امیدوارم هر جا هستن پیروز، سلامت و تندرست باشن.
درود بر شما. همین اول دشت یک تلفن، کلی تلفن داریم، بفرمایید.
سلام علیکم. من از آشپزتون بپرسید چیکار کنیم که پخت گوشت لطیف بشه؟ هر چی می‌پزیم سفته، اونجور که باید لطیف بشه نیستش. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، متشکرم.
بفرمایید.
عرضم بوزر شما که منظور از گوشت در از پخت گوشت، آیا گوشت گوسالت یا گوسفندی؟ معمولا خب گوشت گوسفندی لطیف‌تره، چه در خورش، چه در کباب، چه در هر چیزی که استفاده میکنیم، لوبیا پلو، قاطی پلو و چیزهای دیگه. و گوشت گوساله یه مقداری عرضم بوزر شما گوشت زمختریه، ولی برای اینکه حالا گوشت گوساله رو بتونن لطیف‌تری در بیارن، میزان زمان پختشون باید خیلی متفاوت باشه. یه سری ادویجاتی مثلا فلفل سیاه، زیره، چیزایی دیگه هست که پوک کننده گوشته، میتونه اون گوشت پوکتر بکنه و نرمی رو به اون بده، ولی در کل گوشت گوسفندی خیلی لطیف‌تر از گوشت گوساله است.
بله، ما یادمه حالا ما خودمون بچه بودیم، خودمونم الان همین روش رو از بزرگترمون یاد گرفتیم. ساعت 5 و 6 صبح مثلا ماهیچه رو بار میذاشتن تا ساعت یک دیگه آشولاش بود، دیگه شده بود و خیلی هم خوشمزه و
همینم از اون تو تایمش خیلی مهمه که بتونه لطیف‌تر بشه.
بله، گفتن که جاتون خالی کباب کوبیده درست کردم اون هفته، هرچقدر سیخ زدیم نشد. لطفا خیلی دقیق توضیح بدید که کوبیده چکار کنیم که وانره. آقای کریم امامی از قرچک.
عرضم به حضور شما که کباب کوبیده، خب اولا مخلوطی از گوشت گوساله و گوسفندیه. میزان گوشت گوساله و گوسفندی که همون قلبگاه گوسفندی به اضافه سردست گوساله میتونه باشه، میزانش خیلی مهمه. چربی گوشت اگر قلبگاهشون چرب باشه، باید سرخه یا گوشت سردست بیشتری اضافه کنن که نریزه. مقدار نمکی که بهش اضافه میکنن حتما باید اندازه‌ای باشه، چون کم نمک باشه میریزه. اگر قرار باشه که این رو با هم مخلوط کنن، هم رو با پیاز بزنن، اگر پیازشون آب داشته باشه میریزه. اگر گوشتشون تازه باشه خیلی و اون رو داخل یخچال نذاشته باشن و 24 ساعت تا 48 ساعت از در از خریدشون از قصابی نگذشته باشه، باز هم میریزه. اگر وقتی که چرخ میکنن همراه با پیاز اون رو مخلوط میکنن، از ویژات میزنن، خوب ماساژ ندن و خوب اون رو هم نزنن میریزه. و اگر باز هم این رو بعد از اینکه ماساژ دادن داخل کاملا مخلوط کردن داخل یخچال نذارن، باز هم احتمال ریختنش هست. وقتی به سیخ میگیرن اون رو اگر داخل یخچال بذارن از با سیخی که گرفته شده داخل یخچال بذارن از ریختنش جلوگیری میکنن و از همه مهمتر وقتی اجاق روی کبابپزشون قرار میدن حتما باید سریع تو 30 ثانیه اول یکی دو بار اون رو بچرخونن تا نریزه. این چیزایی هست که حداقل چیزایی که میتونن رعایت کنن تا گوشت کوبیدهشون نریزه.
بله خیلی متشکرم. گفتن بس. که اگه غذامون شور بشه آیا میتونیم شورش رو از بین ببریم؟
بستگی داره چی باشه. اگر بحث برنج در حال آب کشی باشه، یعنی برنجی که داخل آب باشه، قاعدتا با اضافه کردن آب میتونن این کار انجام بدن که حداقل بشه. میتونن کمی بهش آرد اضافه کنن، حداقل میشه. اگر منظورشون خورشتایی که معمولا یه مقدار به شوری میره، اگر چیزی باشه که نیاز به لعاب داره مثل قیمه و چیزهای دیگه، میتونن به اون سیب زمینی اضافه کنن یا کمی آرد اضافه کنن. به قرمه و خورشتای سبز هم میتونن یه مقدار آرد اضافه کنن و سعی کنن چاشنیاشو حداقل بزنن، چون چاشنی باعث میشه که شوری بیشتر به نظر بیاد. و در مورد غذاهایی که رنگ قرمز دارن، اگر احیانا که نتونستن کاری انجام بدن، میتونن یه مقداری بهش نوشابه زرد اضافه کنن که مقدار شیرینش میکنه و از شوریش گرفته میشه.
عجب، اینو نشنیده بودم. خیلی جالب بود. باشه، گفتن که میشه ادویه‌ای رو به ما معرفی کنین که تو هر غذایی بشه بریزی که خوش طعمش کنه بجز ادویه کاری؟
بسیار عالی. عرضم بزرگ شما، قاعدتا در آشپزی خیلی نمیشه از یک ادویه برای همه غذاها استفاده کرد، ولی ادویه‌جاتی که معمولا تو غذاهای ایرانی بیشتر استفاده میشه، زردچوبه و همراه فلفل سیاه یا فلفل سفید، نمک و کمی زیره و همچنین عرضم به حضور شما در کنارش کمی زنجبیل رو میشه به اکثر غذاها زد، ولی باز هم خیلی تجویز نمیشه.
با گلپر میونتون چجوریه یا آبیشن؟
خیلی خوبه، آبیشن هم خیلی خوبه، ولی هر دو جز تندرایزرها یا ادویجات خیلی قوی هستن، حس زیادی میدن. با گلپر معمولا به همه چی نمیشه زد، مثلا به خورشتای سبز نمیشه زد، اون رو به غذاهای لابلوپولو یا نمیشه زد. در مورد ازم بزرگ شما که اون یک مورد چی فرمودین از یه
جا آویشن؟ البته آویشن من گلپر مثلا تو قرمه سبزی استفاده کردم، خیلی کم، البته خیلی کم و خیلی خوش طعمش کرده.
اگر کم بشه، کم بزنید.
آره چون زیاد ولی... تلخ میکنه خورش رو، ولی بله ولی
آویشن هم همینه، اگر بله. زیاد بزنیم تلخ میشه، ولی به مقداری میشه به خورشتای سبز یا غذاهایی که حالا
سبزی
توش هست
میتونیم اضافه کنیم.
بسیار خب، باز هم تلفن
بشنوید لطفا. من تشکر میکنم. سوالم این بود که برای درست کردن جوجه کباب وقتی ما از زعفرون استفاده میکنیم با آب لیمو، اون آب لیمو باعث رنگ زعفرون از بین بره. میخواستم کارشناس آشپزی یه راهنمایی ما رو بکنن که چه کار کنیم. خیلی متشکرم.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما، من خودم معمولا جوجه کباب که درست میکنم خیلی آب لیمو نمیزنم، چون آب لیمو گوشت درست مخصوصا تو گوشت سفید باعث میشه که لطافت گوشت از بین بره و چون اسیده گوشت رو، گوشت مرغ یا گوشت ماهی رو یه مقداری از بین میبره. این یک. دو، من معمولا خیلی وقتا ما ابتدا آب لیمو رو میزنیم بعد زعفرون، یعنی ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، ما یه بخشی رو داریم به نام زهرورنده جوجه کباب که پیاز، سیر، فلفل دلمه و چیزهای دیگه است. یه بخشی به عنوان چاشنی، نمک، فلفل و چیزهای دیگه است بهش اضافه میشه. یه بخشی به عنوان رنگ که از زعفران و چیزهای دیگه میزنیم. یه بخشی هم به عنوان حالا یه کمک به زهرورندگی میکنه که چاشنیجات هست، که معمولا چاشنی ها رو ما قبل از زعفران میزنیم. یعنی وقتی چاشنی رو شما قبلش به مخلوط زعفرانتون، مخلوط جوجهتون اضافه کنین، بعد زعفران رو بزنین، دیگه حداقل رنگ تاییدگی زعفران رو خواهید.
ماست رو هم موافقید؟
ماست اگر بخوام بزنم بازم قبل از زعفران چیز بدی نیست، هم پوکننده است، فقط یه حواسمون باشه ماست اگر یه مقدار بیشتر بهش بزنیم یه حس ترشیدگی میده، مخصوصا بعد از یه مدتی که تو مارینت یا توی اون مزیدار شدن بمونه.
بله، گفتن که طرز تهیه ذرت مکزیکی رو توضیح بدید.
بسیاره. ذرت مکزیکی، همین ذرت رو هم میتونن اول که کاری میخوان انجام بدن بخارپز باید بکنن، یعنی اینکه میتونن اگر دارن بخارپز داخل منزل از این استفاده کنن، ندارن از یک صافی یا یک آبکش کوچیک که روی یک ظرف دیگه یا یک قابلمه دیگه میذارن و در حال جوشیدن هست میتونن بریزن و حدودا یک ساعت و دو ساعت طول میکشه ذرت پخته بشه. این مقدار پختگیش حالا باید در از ترکیب بشه با یه سری مواد دیگه مثل چره گیاهی معمولا استفاده میکنن که با ذرت مخلوط میکنن، یه تمدن دهندگیه، آویشن، نمک، پودر سیر و حتی اگه دوست داشتن کمی هم رزماری رو آسیاب میکنن خندندگی بهش پیدا میکنه و نمکش رو تعمیم میکنه و در نهایت بهش پنیر پارمزان یا پنیر موزارلا یا پنیر پیتزا اضافه میکنن، اون رو هم میزنن، کشدار میشه، نوش جان.
بسیار خوب. گفتن از بوی ماهی نمیتونم بخورم، یعنی طبعم بر نمیداره، بوی ماهی رو چگونه برطرف کنم؟ آقای بابا از انباری.
بسیاره، معمولا ماهی های شمال خیلی بو نداره، اگر کسی که مشکل بوی ماهی داره ماهی های شمال میتونه استفاده کنه، ماهی های جنوب و همچنین ماهی رودخونه ای هستن که یه مقدار بوی زهم بیشتری دارن، برای اینکه بوی زهمشون از بین ببرن قاعدتا میدونن که در دنیا ما زهم برندگی به این صورت که ما تو ایران اینقدر احساس بوی زهم میکنیم اونا ندارن و میگن ماهی رو با طعم خودش باید خورده بشه، ولی برای اینکه بوی زهمشو ببرن یه سس شوک رو میتونن آماده کنن که مخلوطی از نمک، سیر و همچنین زعفران و آب لیموه، این ستا رو با هم مخلوط میکنن و اندازه 10 ثانیه تا 15 ثانیه ماهی رو داخلش آغشته میکنن و در میارن، تقریبا 80% بوی زخم ماهی بعد از این سس شوک از بین میره.
بسیار خب، تو 30 ثانیه لطفا بفرمایید که طرز تهیه کیک یزدی.
عرضم بزرگ شما اینه که کیک یزدی خوشمزه‌ای داشته باشن معمولا از آرد استفاده میکنن در کنار گلاب و همچنین کمی بیکینگ پودر استفاده میکنن و کمی هم زرده تخم مرغ که اون انبساطش رو داشته باشه. پوت کیک یزدی اینه که داخل فرکه میذارن، مخصوصا با اون کاغذی کیکی میخوان قرار بدن، باید درجه حرارتش در حدود 200 تا 250 باشه و بهترین چیزی که لطیفش میکنه کره، هنگامی که دارن اون رو با هم مخلوط میکنن کره بهش اضافه کنن، طعم بسیار خوب و لذیذ پیدا میکنن.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای شجاعی، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، دارم از هستیم، پیروز و سلامت باشیم.
سپاس، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
متشکریم از همراهی شما با برنامه از رادیو تهران بپرسید، تا فرصتی دوباره خداحافظ.
با کتاب.
به حاشیه راندن دستگاه اداری. در اواسط دهه 1970 دو عضو مهم دسته ای که قرار بود هسته نو محافظه‌کاران را تشکیل دهند با ارائه و ترویج ارزیابی های اطلاعاتی متناوب به یک گروه بزرگتر از ملی‌گرایان جسور که درگیر اولین تلاش های گوناگون برای تغییر سیاست خارجی آمریکا بود پیوستند. امید این بود که این ارزیابی‌های ارائه شده از سوی ادارات دولتی آمریکا را به حاشیه برانند و به توجیه جریانات متناوب سیاست خارجی که مطلوب حامیان آنهاست کمک کنند و مشوق تصمیم گیرندگان به تغییر جریان بر اساس آن باشند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب نخبگان سایه. نویسنده در این پژوهش به روش‌های قدرت‌های بزرگ امروز دنیا و قواعد بازی جدیدی که نخبگان قدرت‌های معاصر در حال تدوین و تثبیت آن به نفع خود و شبکه‌های اجتماعی خودند، قانون‌گرایی و قواعد بازار آزاد می‌پردازد. کتاب نخبگان سایه نوشته جنین آر ودل با ترجمه حسین علیزاده را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9125 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با اعلام ساعت 16 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران دعوت میکنم برنامه زنده تهران تو رو بشنوید.
تهران تو برای تبادل اطلاعات و افکار پیرامون موضوعات روز. تهرانی تو